من دیشب خانه نبودم، رفته بودم بشید دکتر باشی.
خب
وقتی که پس آمدم دیدم که طوفان خانه ما رو خراب کرده.
وای چقدر بد، چقدر جگر خون شدم.
خودت که میدانی من پس آمد و خونه دل و خانه رو جور کرده بودم. قریب چند ماه وقت بود. حالی چه کنم؟ ما
خودت حق داری، مام جگر خون شدم، ولی باز خدا رو شکر که خودت درون خانه نبودی. اگه نه که خدایی نخواسته آگار میشودی.
گپت درست است، ولی خب حالی چطور کنم؟
خیر است، باز بخیر از نو خانه تا جور میکنی. از یه اتفاقا مفتادگه زندگیست. خودت یادت نمیایم خیلی وقت بشارا میگم یک طوفان آمد. از طوفان دیشه او کده شدید تا.
وای حتما خیلی خرابی بار آورده.
بله
درست است؟
خیلی خیلی از خانه ها یا بالکن خراب شدن یا که صدمه دیدن، اما کم کم از نو خانه های خود تیار کردن همگی.
یعنی شما میگی که من میتونم خانه ما از نو بسازم؟
حتما عزیزم، اصلا شک نکن. میگم حال جگر خون نباشه. خب دیگه خانم سنجاب عزیز، ما باید برم، یک کت کار دارم. فعلا با امان خدا.
با امان خدا خانم آهو.
بیچاره سنجاب، ما دیده بودم که چقدر به خاطر خانگکش زامر کشید، چقدر به اون خانه خودش خوش بود.
خیلی ناراحت و جگر خون است، یعنی میفهمی بلکل ناامید شدم.
وای چرا؟ خوب
مدام با خودش میگفت حال تنهایی چطور کنم، من میتونم نمیتونم.
ولی خوب سنجاب تنها نیست.
چی داری میگی مادر خرگوش جان؟ چطور تنها نسوی بیچاره؟ کسی رو ندارم، تک و تازم بگی میکنم.
آهو خانم جان، مقبول خانم جان، شاید قوم خیش نزدیک نداشته باشه سنجابی، ولی دوستاش خو هستم.
دوستاش؟
خب بله، خودم آره میگم ما خو هستیم. ما حیوانات جنگل با عنوان همسایه و دوست سنجاب نباید به این شرایط سخت رو تنابانیم.
راست میگی. میگم خانم خرگوش چقدر تو میربان هستی؟
خودت هم میربان هستی.
زنده باشی. خیلی باید بریم بازاقی بگویم که و تمام حیوانات بگویه که هر کسی هر چی کمک از دستش ساخته است حتما خبر بده و بیایه تا دست جمعی بریم و به سنجاب جان کمک کنیم.
وای سنجاب جان، تو چرا گریه میکنی عزیزم؟
عزیزم تو باید امیان خوشحال باشی، صاحب یه خانه مقبول و نوشتی.
بله خار خار
خانم آهو، یه عشق شاق هست. عشق شاق ما از خاطر خانه نیست.
خار خار از بی خاطر از سنجاب جان. خار
از خاطر داشتن دوستای مهربانی مثل شما.
عزیزم
دوستای خوبی که وقتی سختی مرا تنها نماندی.
خب خودت هم خوب هستی سنجابی.
دیگه گیریه بس است، خانه نوت مبارک باشه.
خب
نازنینه ی خاله، بخش نمایشی هم تقدیمتان شد. میگم روزای آخر سال است و بهترین فرصت است که ما هم به هم نوعای خود ما، همسایه های ما و هر کسی که نیاز به کمک داره تا جایی که در توان ما هست کمک کنیم تا هم اونا خوش شوند و هم خدا جان از ما راضی شوند.
شاپرک
حالا امروز پیامک نداره؟
معلوم است که داریم الینا جان. پیامک امروز اتفاقا از طرف یک دختر گل است به نام عارفه جان.
از کجا راهی کرده خاله؟
ای پیامک عزیزم، از شهر مقدس مشهد به دست ما رسیده.
بخوانین خاله جان.
بچشم، عارفه جان نوشته کرده که خاله جان سلام، ما به تازگی به سن تکلیف رسیدم، خیلی خوشحال هستم، یک جشنم به خانه پدر و مادرم برم گرفتن، میخواستم از طریق ای برنامه از پدر و مادر مهربانم تشکری کنم. عارفه جان تشکر که با برنامه خودت پیامک روان کردی جان خاله. آفرین، شاباش به خودت که دختر قدرشناسی هستی. ما هم تشکری میکنیم از خودت که بر ما پیامک ارسال کردی. انشالله که مادر جان و پدر جانت هم شنیده باشن. خب نازنینه خاله، فرصت امروز برنامه شاپرک هم به پایان رسید. تا فردا و یک سلام دوباره، شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم.
با من خدا.
خدا نگهدار.
ساعت 8 به وقت ایران، 9 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یک و یک شما همراهان گرامی. من حسن زاده با اتفاق زیر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به مشترکات فراوان ایران و بلاروس گفتند کشورهای مورد تحریم آمریکا باید با همکاری یکدیگر این حربه را از بین ببرند. حضرت آیت الله العظما خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در دیدار الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس و هیئت همراه، یکی از اشتراکات ایران و بلاروس را تحریم‌های قلدرم آبانی آمریکا و برخی کشورهای غربی برشمردند و افزودند کشورهایی که مورد تحریم آمریکا قرار گرفته‌اند باید با همکاری یکدیگر و با تشکیل یک مجموعه مشترک حربه تحریم را از بین ببرند و ما معتقدیم این کار شدنی است. حضرت آیت الله العظما خامنه ای با اشاره به تحریم‌های آمریکا ضد ایران از ابتدای پیروزی انقلاب و وضع شدیدترین تحریم‌ها در 12 سال گذشته خاطر نشان کردند. تحریم‌های شدید ایران را متوجه توانایی‌ها و نیروهای درونی خود کرد و در همین مدت تحریم‌ها زمینه پیشرفت‌های بسیاری برای ایران مهیا شد و کشور ما توانست در زمینه‌های مختلف از جمله علم و فناوری، پزشکی و بیولوژیک، هوافضا، هسته‌ای و نانو و پیشرفت‌های شگفت‌آوری دست یابد. رهبر معظم انقلاب اسلامی با یادآوری زمینه‌های همکاری ایران و بلاروس از جمله در علم و فناوری، تجارت و فعالیت‌های سیاسی در مجامع بین‌المللی و موضوع خط عبور شمال و جنوب اشاره کردند و گفتند راه اندازی خط عبور شمال و جنوب به نفع دو کشور و همچنین روسیه و منطقه است و باید هر دو طرف برای راه اندازی آن تلاش کنند. رهبر معظم انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند توافق‌ها و حرف‌ها نباید در جلسات به پایان برسد، بلکه باید با با پیگیری ویژه و زمانبندی مشخص به مرحله اجرا برسد. رئیس جمهوری بلاروس نیز در این دیدار با ابراز خرسندی فراوان از دیدار با رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت ایران در دوران تحریم‌ها به تجربیات و پیشرفت‌های شگفت‌آوری دست پیدا کرده است و ما معتقدیم که اگر از شرایط تحریم به درستی استفاده شود می‌تواند یک فرصت برای پیشرفت باشد. هدف من از سفر به ایران آشنایی نزدیک با دستاوردهای ایران است. قابل ذکر است الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس شامگاه یکشنبه در صدر هیئت عالی رتبه برای انجام سفری دو روزه وارد تهران شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران هم در دیدار رئیس جمهوری بلاروس در تهران با بیان اینکه شرایط بین المللی و منطقه‌ای برای توسعه روابط فراهم است گفت این به اقدامات دو جانبه بستگی دارد، زیرا امروز همه می‌دانند آمریکا چگونه تلاش دارد روند یک جانبه‌گرایی خود را توسعه دهد. قالیباف همچنین با بیان اینکه امروز ناتو و غرب در مقابل کشورهایی که قصد زندگی مستقل دارند ایستاده‌اند تصریح کرد در مقابل این اقدامات باید روابط اقتصادی، پولی و مالی و روابط حوزه حمل و نقل به ویژه در ارتباط با اوراسیا و همچنین همکاری‌های ترجیحی در بخش مبادلات و تسهیل کردن روابط میان تجار و حمل و نقل و برقراری روابط میان اندیشمندان در حوزه‌های مختلف را توسعه داد. لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس نیز در این دیدار با بیان اینکه حجم تبادلات تهران و مینسک به 3 برابر افزایش یافته است افزود برای عبور از مشکلات ناشی از تحریم، اتحاد و انسجام میان کشورهای تحریم شده ضروری است. لوکاشنکو تأکید کرد بلاروس هیچ محدودیتی برای توسعه روابط با ایران ندارد. ادامه خبرها. طالبان مدعی شد صادرات افغانستان در سال جاری خورشیدی افزایش داشته است. ریاست الوزرای حکومت طالبان در خبرنامه گفته است صادرات افغانستان در سال جاری خورشیدی به 1,900,000,000 دلار رسیده است. این گزارش افزایش 63% صادرات افغانستان در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل را تایید کرد. همزمان وزارت صنعت و تجارت طالبان هم اطمینان داد برای بازرگانان و صادرکنندگان سهولت‌های بیشتری ایجاد خواهد کرد. آخوندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان منسوجات را بیشترین واردات افغانستان عنوان کرد و افزود بخش بزرگی از محموله‌های پارچه از پاکستان و چین به این کشور وارد می‌شود. این سخنگو زغال سنگ، میوه خشک، جلغوزه و قالی را اصلی ترین اقلام صادراتی افغانستان در سال جاری اعلام کرد. اداره ملی آمار افغانستان که هم‌اکنون تحت نظارت طالبان کار می‌کند در گزارشی ارزش صادرات این کشور در ماه دلو سال جاری را 176 میلیون دلار و واردات را 700 میلیون دلار اعلام کرد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل آغاز عملیات واکسینیشن سراسری پولیو برای کودکان زیر 5 سال در افغانستان را اعلام کرد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یونیسف از والدین در افغانستان خواست تا کودکان زیر 5 سال خود را در عملیات 4 روزه در برابر بیماری پولیو واکسینه کنند. کمال شاه مسئول بخش ارتباطات برنامه محو بیماری فلج اطفال یا پولیوی یونیسف در افغانستان گفت پولیو درمان ندارد، بنابراین باید توسط واکسن از این بیماری جلوگیری شود. در بین کشورهای جهان فقط افغانستان و پاکستان موفق به محو پولیو نشدند. در سال 2022 میلادی 2 مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده بود و در ایالت خیبر پختونخوا در پاکستان نیز 20 مورد گزارش شد. مسئول بخش ارتباطات برنامه محو بیماری پولیوی یونیسف در افغانستان به عدم مشاهده موارد ابتلا به پولیو در افغانستان اشاره کرد و در عین حال گفت پولیو هنوز زندگی کودکان افغانستان را تهدید می‌کند. دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران با هشدار درباره صادرات پیشسازهای کیمیاوی ساخت مواد مخدر صنعتی به افغانستان گفت این مسئله تهدیدی جدید برای کشورهای منطقه و جامعه بین الملل است. 66مین نشست سالانه کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل متحد روز دوشنبه با حضور اسکندر مؤمنی دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران در وین پایتخت اتریش برگزار شد. اسکندر مؤمنی دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران در این نشست اظهار کرد بر اساس گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد سطح زیرکشت خشخاش در افغانستان به عنوان بزرگترین تولیدکننده مواد افیونی و میزان 32% افزایش یافته است. مؤمنی افزود از سوی دیگر پیشسازهای کیمیاوی به یک تجارت دوسویه تبدیل شده با طوری که این مواد به صورت فزاینده‌ای از کشورهای صنعتی به افغانستان که هیچ مصرف قانونی ندارد قاچاق و صرفاً در تولید هروئین، مورفین و متامفتامین به کار گرفته می شود. دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران هشدار داد این یک تهدید جدی برای جامعه بین المللی است که ابتدا کشورهای منطقه و به خصوص کشورهای همجوار را تحت تأثیر قرار می دهد. مؤمنی همچنین به شرایط قاچاق مواد مخدر اشاره کرد و گفت جمهوری اسلامی ایران در خط مقدم این مبارزه جهانی با حجم بزرگ قاچاق مواد مخدر و جرایم مرتبط با آن از قبیل شرارت، تروریسم، قاچاق انسان، آدم ربایی، سیل عظیم مهاجران غیرقانونی و تحرکات مسلحان از منشای افغانستان روبروست که خسارات مالی و انسانی فراوانی را به ایران تحمیل می کند. دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد ایران فقط در سال 2022 موفق شد حدود 716 تن از انواع مواد مخدر و روانگردان را کشف کند که این دستاورد با شهادت تعدادی از نیروهای فداکار پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران حاصل شده است. اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای از تمدید تحریم‌های مالی علیه روسیه به بهانه جنگ اوکراین خبر داد. اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که این اتحادیه تحریم‌ها علیه روسیه که شامل 1500 نفر و 205 نهاد بوده و بهانه جنگ در اوکراین اعمال شده برای 6 ماه دیگر تمدید کرد. اعمال تحریم‌های شدید و یک جانبه کشورهای غربی از جمله کشورهای اتحادیه اروپا علیه روسیه و بهانه جنگ در اوکراین موجب بالا رفتن بی سابقه بهای انرژی در کشورهای اروپایی شد و زمستان امسال به یکی از سخت‌ترین زمستان‌های این قاره تبدیل گردید. مسکو پیش از جنگ اوکراین حدود 40% از گاز مصرفی اتحادیه اروپا را از طریق خط لوله تامین می‌کرد، اما اکنون این صادرات تا 75% کاهش یافته است. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها در ساعت 11 قبل از ظهر تقدیم حضورتان خواهد شد.
شنونده دومین بخش خبری نشرات صبحگاهی بودید. از همراهیتان جهانی سپاس. نوبتی هم باشد، نوبت پخش برنامه هفت آورنگ رسیده، تقدیم شما عزیزان میکنیم و مدت 20 دقیقه.
این جلادهنده روح است.
آن روز که روح پاک آدم به بدن گفتن درا نمی شده از ترس وطن، خواندن ملائکان به لحن داود، در تن در تن درا درا در تن در تن.
این زبان مشترک انسان هاست.
موسیقی نور مهتاب در شب تاریک است. هفت آورنگ.
به نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما، وقتتان بخیر. با برنامه دیگر از مجموعه هفت آورنگ از رادیو دری در خدمت شما هستیم. اگر میخواین با حال و هوای موسیقی جنوب ایران آشنا شوین، شنونده برنامه هفت آورنگ در طول چند برنامه آینده باشین. در ابتدا با موسیقی بوشهر خواهیم پرداخت و با انواع موسیقی در این خطه آشنا خواهیم شد.
We'll be right back.
استان بوشهر که در جنوب غربی ایران و در کرانه خلیج فارس قرار دارد، از روزگاران کهن منطقی آباد بوده و یکی از مراکز مهم امپراتوری ایلام را تشکیل می داده. این منطقه از دیرباز سکونتگاه اقوام و نژادهای مختلفی بوده است. از جمله این اقوام می توان به دراویدی ها، سیاه پوست های آفریقایی، سامی ها، ایلامی ها، عرب ها و بسیاری دیگر اشاره کرد. گفته می شود که در زمان نادرشاه افشار این شهر پایگاه ناوگان دریایی ایران بوده و به همین دلیل کشتی سازان زیادی از کشورهای مختلف برای ساخت کشتی های جنگی به این منطقه می آمدند. اهمیت سیاسی و تجاری بوشهر باعث شد افراد زیادی از مناطق و ملیت های مختلف به بوشهر بیایند. این امر را می توان به خوبی در موسیقی منطقه بوشهر احساس کرد. در میان اقوام مختلفی که در بوشهر زندگی کردند، اعراب و آفریقایی ها بیشترین تأثیر را بر شکلگیری موسیقی بوشهری گذاشتند. ریتم آفریقایی در برخی از انواع موسیقی بوشهری شنیده می شود و البته در کنار آن رد پای آوازها و ترانه های سنتی سایر اقوام ایرانی در موسیقی این منطقه وجود دارد. برخی نیز موسیقی بوشهری را شبیه به ملودی ترانه های مازندرانی و همچنین پایان بندی های شبیه به موسیقی بلوچی می دانند. همه اینها نشان دهنده ترکیب خصوصیات سرزمین های همچون هند و آفریقا با ویژگی های بومی و سنتی ایران است. در موسیقی بوشهری ابزارهای مختلفی برای نواختن موسیقی استفاده می شود، اما شاخصترین آنها نینبان است. نینبان اصلی ترین ساز ملودیک در موسیقی بوشهر است. این ساز قدمتی چندین هزار ساله دارد و گفته می شود که بابلی ها 2000 سال پیش از میلاد نینبان داشتند. نینبان در کشورهای مختلف به اشکال متفاوت وجود دارد. این ساز جزء سازهای بادی به حساب می آید و از 3 قسمت تشکیل شده است. اشک یا انبان که از پوست بز تهیه شده، لوله صوتی و لوله دمیدنی. نینبان با دمیدن و خارج شدن هوا نواخته می شود و صدای بسیار رسایی دارد. نوای زیبای نینبان را با هم می شنویم. امیر صفاریان نوازنده نینبانی بود که شنیدید. از دیگر سازهای مهم و بسیار پرکاربرد در موسیقی بوشهر دمام است که جزء سازهای کوبه‌ای به شمار می رود. این ساز از نوع 2 طرف است که نسبت به دهل قطر کمتری دارد و با دست یا با 2 قطعه چوب ساخته شده از برگ درخت خرما نواخته می شود. دمام در مجلس شادمانی همراه با نی جفتی و نی انبان نواخته می شود و در مراسم سوگواری همراه با سنج و بوق نواخته می شود. این ساز ریشه آفریقایی دارد. جالب است بدانید با وجود ریشه آفریقایی این ساز، اما نحوه استفاده آن در موسیقی بوشهری به گونه است که حتی خود آفریقایی ها با شنیدن صدای آن ساز احساس نزدیکی با آن نمی کنند. در واقع بوشهری ها با آن رنگ و بوی دیگر دادند که منحصر به فرد است. در ادامه شنونده صدای دمام و سنج باشید. سنج نوعی ساز کوبه‌ای است که از 2 صفحه برنجی با قطر بین 20 تا 60 تشکیل شده است. Thank you. صدای زیبای سنج و دمام را با هم شنیدیم. از دیگر سازهای موسیقی بوشهر میتوان بنای تکی، لیوا بوشهری، عود، دهل و کاسوره، بوق و نی جفتی اشاره کرد که در طول برنامه‌های آینده با معرفی آنها نیز خواهیم پرداخت. میتوان موسیقی بوشهر را از لحاظ محتوا و فرم موسیقی به دو دسته مذهبی و غیر مذهبی تقسیم کرد. در ابتدا درباره موسیقی مذهبی بوشهر خواهیم گفت. موسیقی مذهبی بوشهر شامل نوحه خوانی، بیت خوانی، چاووشی، مناجات، دمدم سحری و غیره می شود. تا چند دهه پیش هر یک از طبقات مردم بوشهر جداگانه در یکی از محله های این شهر ساکن بودند و مراسم عزاداری محرم را جداگانه انجام می دادند. عزاداری محرم یکی از مهمترین مراسم عزاداری های مسلمانان شیعه برای امام حسین علیه السلام و یارانش است. برپایی مراسم عزاداری که با آن دمام هم می گویند با رقابت شدید بین محله ها همراه بود و هر محله گروه دمام مخصوص به خود را داشته است. این مراسم همچنان در میان مردم بوشهر رواج دارد. با توجه به اهمیت آیین‌های عزاداری در بوشهر و فراوانی تنوع و اهمیت آوازهای مربوط به آن میتوان ادعا کرد که بخش مهمی از فرهنگ موسیقی بوشهر را آوازهای مربوط به عزاداری تشکیل میدهند. در این نوع موسیقی انضباط خاصی حاکم است و از لحاظ شکل و محتوا به گونه‌ای است که میتوان آن را منحصر به فرد ترین نوع موسیقی مذهبی در ایران دانست. سنج، دمام و بوق در موسیقی عزاداری بوشهری از ارکان اصلی هستند. در ادامه شنونده یکی از اشکال موسیقی عزاداری بوشهری باشید. دوستان، از جمله زمانهای دیگری که میتوان موسیقی مذهبی محلی بوشهر را شنید، ماه مبارک رمضان است. در سحرگاهان ماه مبارک رمضان در بوشهر و توابع آن، هیئتی که از 2 الی 3 نفر تشکیل شده با دمام در کوچه ها و خیابان ها براه میفتند و ضمن نواختن دمام اشعاری را با آواز مخصوص میخوانند تا مردم از خواب بیدار شده و آماده تهیه غذا برای سحر شوند. این نوع موسیقی که با آواز همراه است را دمدم سحری می گویند. در پایان ماه رمضان و صبح روز عید فطر، گروه دمدم سحری به در خانه ها می روند و هر خانواده به نسبت وضع مالی خود پلو یا چیز دیگری با آنها می دهد. ظاهراً بوشهر تنها شهری است که در آن مراسم دمدم سحری اجرا می شود. با هم شنونده بخش از این نوع موسیقی در شهر بوشهر باشید. دوستان گرامی، همچنان با برنامه 7 اورنگ همراه هستین و اما در افغانستان ما بعد از یک درنگ طولانی بر روی موسیقی هرات و نواحی غربی کشور که چند برنامه به طول انجامید، اندکی به سمت شرق می رویم، یعنی به سرزمین کوهستانی هزارجات، جایی که موسیقی خاص خود را دارد و این موسیقی اصالت خود را همچنان حفظ کرده. هزارجات نامی است که بر مناطق مرکزی افغانستان که عمدتاً هزاره نشین هستند اطلاق می شود، یعنی ولایت‌های بامیان، دایکندی، بخش‌هایی از اورزگان، غزنی، سرپل و میدان وردک. هرچند هزارهای افغانستان در دیگر ولایات هم پراکنده هستند و شمار زیادی از آنان در کابل زندگی می کنند. موسیقی هزارگی با دو پدیده شاخص شناخته می شود. یکی دو بیتی های محلی هزارگی و دیگر ساز دنبوره یا دنبوره. عمده موسیقی محلی این مناطق به صورت انفرادی یعنی تک نفری اجرا می شود و خواننده و نوازنده آن هم یک نفر است. تنها وسیله موسیقی هم دنبور است. البته در سالهای اخیر موسیقی هزارجات هم انکشاف یافته و اتفاقاتی در آن افتاده است که در برنامه‌های بعد با آنها نیز خواهیم پرداخت. اما اگر از شعر این آثار موسیقی شروع کنیم می شود گفت که دو بیتی های محلی قالب مرسوم در شعر هزارجات بوده. در منطقه‌ای که عمدتاً مردم در محرومیت بودند و انجمن‌های ادبی و فعالیت‌های دانشگاهی در زمینه ادبیات کمتر وجود داشته، ادبیات هم سالها در شکل محلی و شفاهی خود باقی مانده است. هرچند در این 3-4 دهه اخیر شعر مردم هزارجات هم از این حالت به در آمده و در حوزه‌های دیگر ادبیات رسمی هم آثار فاخری را شاهد هستیم. شماری از این دو بیتی‌های هزارگی همان‌هایی هستند که در دیگر مناطق هم با لهجه همان مناطق رایج هستند، ولی تعداد زیادی خاص هزارجات هستند و گویندگان بی‌نام و نشانی دارند. مثلا این دو بیتی محلی که بسیار در آهنگ‌های هزارگی خوانده می‌شود: یکک یاری درام از شیخ علی، سر و گردن با مانند پری، نشانی می‌گویم مشناسیانه، با گردن سفیدشی مرواریه. این آهنگ را آوازخوانان بسیاری اجرا کردند و ما اینک بخش از آن را با صدای داوود سرخوش تقدیمتان میکنیم.
یک یاری درم شیخلیه شیخلیه، سر و گردن با مانند پریه، سر و گردن با مانند پریه، نشانی بگویم مانم شناسه جان بدانه، با گردن سفید شمخلیه، با گردن سفید شمخلیه، ریزکک میلکک مرترک حسی بارا کشی بارا، حسرت و خوبی که دارا، حسرت و خوبی که دارا.
دوستان عزیز، شنونده برنامه هفت اورنگ هستین. در این قسمت از برنامه گوش می سپاریم و صحبت های کارشناس ارجمند استاد محمد کاظم کاظمی.
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. نکته ای که در موسیقی هزارجات به نظرم خیلی برجسته است، نقش دو بیتی های محلی در این موسیقی است. یعنی به نظر میرسه که در هیچ جا شاید این مقدار پیوند میان قالب دو بیتی و موسیقی ایجاد نشده باشه. البته که در موسیقی محلی خیلی از مناطق عملا دو بیتی بسیار نقش داره، در موسیقی تربت جام، در موسیقی هرات، در موسیقی بدخشان و تخار و نواحی شمال افغانستان، اصلا موسیقی سبک شمالی افغانستان هم عمدتاً با دو بیتی همراه است. منتها در موسیقی هزارگی برجستگیش بخصوص از این جهت هست که قالب‌های دیگر شعری در شعر هزارجات غالباً غایب بوده، حداقل تا حدود نیم قرن پیش. یعنی بسیاری از شاعران هزارجات عملاً همین قالب دو بیتی را شعر می‌سرودند و این عمدتاً هم شاعران گمنامی بودند. نکته جالبی در این دو بیتی‌ها هست، این هست که بسیاری از این سرایندگان این دو بیتی ها عملا زنان هستند. البته ما خب نام خیلی از این سرایندگان را نمی دانیم و ای کاش مشخص می بود که این دو بیتی ها توسط چه کسانی خوانده شده، سروده شده و روایت شده. منتها اینقدر هست که بسیاری از اینها لحنش و موضوعی که در او بیان میشه نشان میده که سراینده این یک زن هست و شاید کم اتفاق افتاده باشه در جاهای دیگر این مقدار حضور زنان در شعر محلی یک منطقه. خب شاید یک علتش هم این بوده که زنان این منطقه عمدتاً در شعر رسمی کشور به دلیل محدودیت‌ها و تنگناهایی که وجود داشته کمتر توانستند حضور پیدا بکنند و او احساسات خودشون رو در قالب دو بیتی‌های محلی بیان کردن. مثلا یک دو بیتی بسیار زیبایی هست که میگه که سبا اول خدا دارم کالاشوی، سبا اول خدا دارم کالاشوی. میگه من میرم به کالاشویی. خب مشخص هست که این یک زن هست که میگه میرم لباسا رو بشورم. سبا اول خدا دارم کالاشوی، گشته گشته بیا تو در لب جوی. اول دستمال دستت رو بشویم، دوم یک راز دل که تو بگویم. که میبینید چقدر احساس لطیفی داره، چقدر برخوردار هست از تجربه های عینی که در زندگی مردم اتفاق میفته. اینکه شخص میره به لباس شستن و در اونجا برخورد میکنه با او محبوب و معشوق خودش، یا حتی در اونجا به نوعی قرار میگذاره، و در این حال این حضور زن رو ما در اینجا کاملا احساس میکنیم. به هر حال صحبت درباره دو بیتی های محلی در هزارجات بسیار هست، منتها چیزی که واقعا بر او میشه تاکید کرد این است که بسیاری از آهنگ های هزارگی عملا بر اساس این دو بیتی ها هست که ساخته شده.
خب دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته هفت اورنگ رسیدیم. باز باز از همراهی صمیمانه شما و با آرزوی لحظاتی آهنگین و لطیف برای یک یک شما برنامه را به پایان میبریم. تا فرصتی دیگر، بدرود.
از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه با رادیوی خودتان رادیو دری کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم. صحت و سلامتی قرین لحظه هایتان، برنامه زربان را پیشکش علاقمندان میکنیم.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترای ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. با امید سلامتی و جانجوریتان خوشحال هستیم که بازم در خدمت شما هستیم در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. تا به مدت 25 دقیقه انشاءالله با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، با توجه به ضرورت حفظ سلامت و صحت مردم و با توجه به ای که در ای آخر سال و روزهای پایانی سال و ای که سال نو و نوروز میرسه، میفهمیم که در کنار خانه تکانی ها استفاده از مواد پاک کننده و به تعبیر سفید کننده ها یا ضد عفونی کننده ها، در مجموع مواد شوینده یعنی مواد شیمیایی و کیمیایی که با نام های مختلف، با ترکیبات مختلف، با لیبل ها و مارک های مختلف امروز در بازار سوپرمارکت ها به فروش میرسه برای خانواده ها و فامیل ها، که اینا وسایل خود، خانه های خود، در و دیوار خود، فرش خود، گلیم خود، اینا رو با این مواد میشورن، خب ای استفاده از مواد شوینده و پاک کننده که در جاهای مختلف در خانه، در مغازه و دکان و محل کار ممکن است مورد استفاده قرار بگیره، میتونه اینا عوارض و مشکلاتی داشته باشند. امروز ما در خدمت دکتر معالج، کارشناس گرانقدر برنامه محترم جناب آقای دکتر آردا کیانی، فوق تخصص امراض ریه یا ریتین و ششها هستیم که در رابطه با عوارض و مشکلات به خاطر مواد شوینده که ممکن است برای افراد، برای ششهایشان، ریههایشان و سیستم تنفسیشان به وجود بیاید صحبت بکنیم. یکی چی ترکیباتی و در چی شرایطی میتونه خطرناک باشه و چی کارهایی را ما باید در موقع استفاده از این مواد شوینده و پاک کننده و ضد عفونی کننده باید مراعات بکنیم، چی کارهایی میتونه عوارض بسیار جدی داشته باشه و این مواد برای ما خطرناک تر بسازه، تمام این چیزها را میخواییم در جلسه امروز با دکتر صاحب کیانی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض ریه و ششها، مورد بحث قرار بدیم. امید است که با توجه به اینکه نه تنها در آخر سال و خانه تاکانی ها و کارهایی که برای جشن نوروز میخواییم انجام بدیم، بلکه در طول زندگی استفاده از مواد شوینده هست، بعضی آدم ها شغلشان قسمی است که در یک جای کار میکنن که اکثرا اینا کارشان باید بعضی جاها را بشورن و از این مواد شوینده استفاده بکنن. قبل شروع باز آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام محترم، ما را پذیرا باشین آقای دکتر.
با سلام به شما و شنوندگان محترم.
بسیار تشکر دکتر صاحب کیانی، لطف کردین که وقت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در این ایام آخر سال و شرایط خاص خانواده ها و فامیل ها که گاهی مردم مرتباً با مواد شیمیایی و شوینده ها و پاک کننده ها و همونطور که در مقدمه گفتم برای وسایل خانه و جاهای خاصی از خانه استفاده میکنن، آیا با توجه به عوارض این مواد مراجعین شما به خاطر استفاده از این مواد شوینده و پاک کننده ها چطور است؟ هستن کسانی که به خاطر این مسائل برای شما مراجعه میکنن؟ لطفا در ارتباط برای شنوندگان ما معلومات بدین.
بله، مشکل همینه که ما وقتی کار میکنیم فکر میکنیم که هیچ مشکلی پیش نخواهد اومد واسه ما. این ماده که هر روز در دسترس ما بوده استفاده میکردیم هیچ مشکلی نخواهد بود و تا حالا نبوده، از این بعدم نخواهد بود. مسئله اینه که اگر با غلظت بالا و با مدت کافی استفاده بشن میتونه صدمه بزنه. توی یه مطالعه که در اروپا چاپ شده روی 6000 نفر بررسی شده، دیدن کسانی که استفاده از این مواد دارن به صورت طولانی مدت، میزان کارکرد ریه‌شون بیش از افراد عادی افت میکنه و این افت در حدی است که میتواند منجر به بیماری بشه. یعنی در حال عادی ما ممکنه که 20 سی سی 25 سی سی در سال افت کارکرد ریه داشته باشیم که یه مسئله طبیعی مثل پیر شدن بقیه اعضا ریه هم پیر میشه، ولی در کسانی که به طور مرتب و زیاد با شوینده کار میکنن حدوداً 30 سی سی افت کارکرد ریه میشه که در طولانی مدت و چندین سال میتونه منجر به بیماری های مزمن بشه. این علاوه بر بیماری های حادیه که استفاده از شوینده ها ایجاد میکنه.
بله،
حتی دیده شده باعث التهاب بافت ریه میشه بدون اینکه شما متوجه بشین. ما با یکی از دوستانمون که دیروز داشتیم صحبت میکردیم که کارش نظافت مداومه، میگفت من دچار آسم شدم و این آسم در حقیقت آسمی بود که ناشی از مواد شوینده بود. زمانی که کار میکنه ماسکم نمیزنه، دستکش هم تا جایی که ممکنه استفاده نمیکنه و هیچ هم متوجه نمیشه، ولی میبینه که آسم گرفته و نمیدونه چرا آسم گرفته. نه بابام آسم داشته، نه مامانم آسم داشته، نه خالم آسم داشته، کسی تو خانواده ما آسم نداشته، من اولیم. و این ممکنه استفاده طولانی مدت از شوینده ها باشه که منجر به آسیب شدن.
بله، حالا دکتر صاحب ممکن است این برداشت برای شنونده ها یا بنده به وجود بیاد که خب این مشکل و ضرری که شما اشاره کردین فقط برای کسایی است که کارش روزمره با اینمی مواد و محلول های شوینده و پاک کننده است، اما برای یک خانم، برای یک کسی که سال یک دفعه یا ماه یک دفعه دیر به دیر از این مواد استفاده میکنه، برای اونا ممکن است خطر نداشته باشه. توضیح شما چیست؟
ببینین، هر چیزی بستگی به نوع استفادهش داره. یعنی اگر شما با غلظت توصیه شده استفاده نکنید، با غلظت زیاد استفاده کنید، در محیط بسته استفاده کنید، این ممکنه که برای شما صدمه ایجاد بکنه، حتی اگر به صورت گهگاه استفاده بشه. ولی نکته ای که اگر ما بخوایم یک نکته از این صحبت داشته باشیم اینه که باید حتما رعایت نکات ایمنی رو بکنیم. رعایت نکات ایمنی چیه؟ یعنی هیچ وقت دو شوینده رو با هم دیگه قاطی نکنیم. خب تا جایی که ممکنه در فضای باز انجام بدیم. یعنی اگر این خونه 4 تا پنجره داره، هر 4 تا پنجره باز باشه. خجالت نکشیم که دستشویی رو داریم تمیز میکنیم، در دستشویی رو ببندیم و تمیزش کنیم. در دستشویی باید باز باشه، حتما پنجره باز باشه اگه دستشویی پنجره داره، اگر نداره هواکش رو بزنیم، در جایی که تهویه مناسب داره کار کنیم. فکر نکنیم من میخوام 2 دقیقه این وسیله رو بریزم توی این چاه رو باز کنم، یا کف زمین رو بشورم، یا کاسه توالت رو بشورم. چیزی که وجود داره اینه که ما حتما باید در جایی کار کنیم که تهویه مناسب داشته باشه. فکر نکنین 1 دقیقه است. اون 1 دقیقه ممکنه برای 1 عمر شما رو صدمه بهش بزنه.
بله، تشکر. دکتر صاحب کیانی، در میان فروشگاه ها و سوپرمارکت ها و دکان ها و مغازه ها انواع و اقسام مختلف مواد شوینده و پاک کننده و سفید کننده هست. میخوایم در ارتباط با بعضی از اینها معلومات بدین که کدام ها خطر زیاد دارن و کدام ها اگه با هم ترکیب و مخلوط شون میتونن خطرشان بسیار جدی و زیاد باشه. در این قسمت لطف کنین.
خدمتتون عرض کنم 2 دسته ماده هست که بسیار ضرر داره. موادی که کلور دارن و موادی که قلیا دارن. مخلوط کردن این دوتا با هم دیگه میتونه شدیداً عارضه دار بکنه. سفید کننده های ما شامل هایپوکلوریت سدیم هست. اگر دقت کنیم، ما سعی میکنیم اسم سفید کننده یا اسم تجاری نیاریم. اگر دقت کنین، بریم توی کابینت تنظیف نگاه کنید، میبینید که عدد 5.25% روی اون ماده سفید کننده تون زده. ماده های سفید کننده موجود در بازار از زیر 1 تا 5.25 هست. یعنی ما قوی ترین غلظت سفید کننده رو داریم که این سفید کننده وقتی که با جوهر نمک قاطی بشه میتونه گازی متساعد کنه که بسیار بسیار برای ریه صدمه زا باشه. خود جوهر نمک به تنهایی هم میتواند منجر به صدمه ریه بشه.
بله،
یادمون باشه موادی که ممکنه، ببینید ما عادت داریم این جوهر نمک رو میپاشیم، بعد روش آب داغ میگیریم که منجر به متساعد شدن بخارات میشه و همچنین ممکنه که باعث پریدن این آبی که با جوهر نمک بشه. یادمون باشه حتما در این موارد علاوه بر استفاده از دستکش لاستیکی باید از محافظ چشم استفاده کنیم. اگر عینکی هستیم خب خیلی خوبه، اگر عینکی نیستیم ما تلقای مخصوصی هست که جلوی پاشیدن مایعات رو به روی چشم میگیره که روی سر بسته میشه و مثل تلقای بیمارستانی که برای مراجعه با بیماران عفونی هست، اینها باعث میشه که این مایه که ممکنه قلیایی هم باشه توی چشم نره و منجر به صدمه نشه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صیب. استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا بخش را کمکاران ما آماده ساختن با هم بشنویم.
ما و تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
اگزما با خودش دردسرهای زیادی رو به زندگی کسایی میاره که بهش مبتلا شدن، اما با رعایت بعضی نکات میشه این مشکلات رو تا حدی کمتر کرد. شاید یکم عجیب به نظر برسه، اما استراحت کافی و دوری از شرایط اضطراب‌آور تا حد زیادی میتونه اثرات اگزما رو کاهش بده. تا جایی که ممکنه سعی کنید در مواقع عود اگزما دوش آب گرم بگیرید و از محصولات بهداشتی و آرایشی ضد حساسیت و ملایم استفاده کنید. همیشه پوست و هوای منزلتون رو مرطوب نگه دارید. سعی کنید لباسای پنبه‌ای بپوشید و از ملحفه و روتختی نخی استفاده کنید. از قرار گرفتن در برابر مواد حساسیت زای بالقوه مثل گرد و غبار و گرده‌های گیاهی خودداری کنید. مصرف لوسیون‌ها، صابون‌ها و شامپوهایی که رنگ و اسانس و یا مواد محرک دارن رو به حد اقل برسونید و تا جایی که میتونید از محصولات گیاهی ضد حساسیت استفاده کنید. نوشیدن چای سبز، سیاه و سفید و همینطور اسپری کردن اونها روی پوست موجب بهبود اگزما میشه. ماساژ با آب لیمو، رزماری و روغن زیتون هم برای کم کردن عوارض اگزما مؤثره. مطالعه های متعددی نشون میدن که گرد و غبار میتونه به اگزما منجر بشه. پس کم کردن گرد و خاک محیط، بیرون نرفتن در روزهای بهاری که هوا پر از گرد است، دوری از هوای سرد و خشک، همینطور گرمای شدید و دود سیگار از عواملی هستند که میتونن به کنترل اگزما کمک کنن. از طرف دیگه ترکیبات و مواد شیمیایی موجود در شوینده ها هم یکی از عوامل اصلی در شروع اگزما هستند. به همین علت که خانم های خانه‌دار بیشترین مشکل رو با اگزما دارن. این خانم ها باید هر کاری رو با استفاده از دستکش انجام بدن و حتما هم روزی چند بار از کرم های مرطوب کننده استفاده کنن. اگه با رعایت همه این نکات ضایعات اگزمایی بهبود پیدا نکردن، شاید لازم باشه با توصیه پزشک یه دور داروهای خوراکی و موضعی مصرف بشه.
تشکر از شما عزیزان شنونده بابت همراهیتان با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر آردا کیانی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض ریتین و ششها یا سیستم تنفسی، در مورد خطرها و زیانهای مواد شوینده و عوارض ریوی اونها صحبتهای بسیار خوبی داشتند. گفتند که روند و پروسی آسیب خوردن بریه‌ها و ششهای ما میتونه آنی و در یک فاصله کوتاه باشه یا یکی در دراز مدت باشه. اشاره شد که با غلظت غیر استاندارد و غیر معیاری و بالا نباید از این مواد استفاده شود. در محیط‌های بسته حتی امکان استفاده نشود و وقتی هم استفاده می‌کنیم هیچ وقت باید این مواد شوینده را با هم ترکیب نکنیم، مخلوط نکنیم، این را با او قاطی نکنیم. و دومی که در جاهای باز و در جاهایی که تهویه و جابجایی هوا صورت بگیرد، در اینطور یک جاها این کار انجام شود. توصیه‌های ارزشمند کردن راجع به انواع و اقسام مواد شوینده هم صحبت‌هایی شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب کیانی، با ماسک یا پوشش روی دهان و بینی شما اشاره کردین. بعضی ها فکر میکنن اگه ماسک بزنن یا جلوی دهان و بینی خود با یک پارچه و دستمال و چادر و تکیه بپوشانن دیگه خطر رفع شده و میرن از همه شوینده ها همینطور طولانی مدت و بدون کدام ملاحظه و مراقبتی استفاده میکنن. آیا ماسک واقعا همچی یک نقشی داره؟
خدمتتون عرض کنم ماسک نمیتونه جلوی صدمه ریه رو بگیره، میتونه کم بکنه ولی کن جلوی صدمه رو نمیگیره. این که فکر کنیم ما این ماسک رو جایگزین تهویه مناسب بکنیم اصلا امکان پذیر نیست. واقعا اگر 4 تا پنجره داره خونه، هر 4 تاشو باز بذارین، درها رو باز بذارین که کوران هوا بشه و این خدمتتون عرض کنم بخارات خارج شه از منزل، و حتی چندین ساعت بعدش همین کار رو بکنید که این اتفاق نیفته. در رابطه با سفید کننده ها من براتون بگم.
بله،
سفید کننده ها علاوه بر این که بخاراتش میتونه تحریک ریوی ایجاد کنه، منجر به تحریک پوست، چشم و بینی هم میشه. اگر به صورت مستقیم روی دست بریزه یا روی پا بریزه میتونه باعث التهاب پوستی بشه، و گاهی از وقتا سفید کننده ها و شوینده ها در دسترس بچه ها و کسانی که حیوانات خانگی دارن در دسترس حیوانات خانگی قرار میگیرن، و یادمون باشه که این سفید کننده ها و مواد شوینده بقیه شون هم اکثرا اگر به صورت اشتباهی خورده بشه میتونن سوزش مری و معده و دهان بدن، بسوزونن مسیر رو و صدمات غیر قابل جبران ایجاد بکنن و منجر به تهوع استفراغ طولانی، حتی بعضی وقتا تنگی مری بشه. یکی از کارهایی که باید کرد اینه که اینها رو جدا از جای وسایل خوراکی قرار بدیم، خصوصا اگر بچه کوچیک داریم یا فردی داریم که چشمش نمیبینه. ممکنه فرد مسن باشه، سواد هم داشته باشه، ولی عینک نزنه و نبینه اشتباه هم بخوره. به هیچ وجه در کنار مواد خوراکی، مایعات خوراکی، این مایعات رو نباید قرار بده.
بله درست. دکتر صاحب، یک سوالاتی که به ذهن میرسه، واقعا امروز هم در بعضی از جاها اینطور هست که مواد خطرناک شوینده را در یک جای بگذارن که طفلشان یا یک فرد نابینا و ناتوان از او بخورن؟ یعنی همچی یک فاجعه، همچی یک خطرهایی به خاطر بی احتیاطی های آدم ها ممکن است در یک خانه رخ بده؟
نه تنها این مسئله اتفاق میفته، بعضی از مواد برای ما به صورت مواد غیر سمی شناخته شدن، مثلا مایع در ظرفشویی دستی. خب شما هیچ وقت مایع ظرفشویی دستی رو به صورت یه ماده سمی بهش فکر نمی کنین، یا حتی مایعی که باش دست می شورین اون رو هم به صورت ماده سمی فکر نمی کنین. درسته که اینها مواد سمی نیستند به صورتی که مواد دیگه هستن، ولی همینها هم در صورتی که خورده بشن، در صورتی که استفاده ناصحیح ازشون بشه، میتونن عوارض سمی، عوارض گوارشی برای ما داشته باشن.
واقعا امید است که مردم توجه بکنن، پدرها و مادرها، کلانا و آدمای فهیم در رابطه با اطفال و کودکان و همینطور افراد ناتوان. دکتر صاحب، بعضی مواد شوینده و پاک کننده هستن که بو ندارن، یعنی بوی نمیتن. خب اینا حساسیت و خطرش کمتر حس میشه دیگه، کدام بوی تند و تیز و آزاردهنده نداره. اینا آیا خطرناک میتونن باشن؟ یا بعضی از مواد شوینده اصلا معطر و خوشبو هستن؟ اینا خب وقتی خوشبو هستن که اصلا رعایت نمیشه. لطف کنین در این زمینه توضیح بدین که خانم ها، آقایان و شنوندهای ما متوجه باشن که شوینده های معطر و خوشبو خطر دارن یا نی؟
خدمتتون عرض کنم که در رابطه با موادی که بو ندارن، اولا تمام اینها مواد شیمیایی هستن، یا اسیدن یا قلیا. اگر که ممکنه اون ماده بو نداشته باشه، ولیکن در مخلوط شدن با ماده دیگه ایجاد گازی بکنه که سمی باشه. فرش شورها، پاک کننده های فرش که ما به صورت مداوم داریم استفاده میکنیم، بو نداره. شما بوی چندانی نمیشنوی، اگر هم بوی بشنوی بوی خوشایندی ازش میاد. و این مواد درسته که عوارض ریوی ندارند، ولی حاوی سموم عصبی هستن. موادی هستن که روی سیستم اعصاب میتونن اثر بذارن، در طولانی مدت باعث مشکلات عصبی بشن، حتی دیده شده با اینها سرطان دیده میشه.
بله.
خب لذا میگیم این خیلی بو نداره، چیز نمی کنیم، در محیط بسته هم کار میکنیم باهاش، زودتر هم خشک بشه.